هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه جمعه ششم آذر ماه در کنار شما هستیم تا با هم ورق بزنیم آنچه که در دنیای امروز ما تا این لحظه گذشته و از نگاه تیزبین همکاران من در تحریریه رادیو فردا دور نمونده. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان داستان ترکیه و روسیه داغ داغه. در روزی که کرملین میگه اردوغان از پوتین درخواست دیدار کرده. و پلیس آلمان دو مظنون به طراحی حمله تروریستی در برلین رو بازداشت کرده. اگر در این شامگاه پاییزی با یک فنجان چای داغ در کنار ما حضور دارید، برای شما مطالب داغ 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 و شنیدنی داریم که همونطور که گفتم حاصل دسترنج همکاران تحریریه رادیو فرداست. اجازه بدید در همین ابتدای راه شما رو به ضیافت خبرها ببریم. همراه بشیم با حسین قویمی و تازه ترین خبرها رو از حسین قویمی تا لحظاتی دیگر بشنویم. این شما و این هم حسین قویمی.
با درود فراوان. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درخواست کرده است با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز دوشنبه همراه با دیگر رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی در پاریس شرکت جویند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت که روسیه از این کشور خواسته است اطلاعات مربوط به محل گروهایی را که غرب میگوید تروریست نیستند و با داعش در سوریه میجنگند به مسکو بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس گفت که روسیه خواستار دریافت این اطلاعات شده است تا از هدف قرار دادن آنها در واقع پرهیز کند. بر اساس این گزارش این درخواست در جریان فرانس سفر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز شده است. کشورهای غربی میگویند که عملات روسیه بیشتر متوجه مخالفان میان روی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است، اما مسکو تا کنون این موضوع را همواره رد کرده است. در خبر دیگر معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه درباره نشست بعدی بین المللی درباره سوریه گفت این نشست دو تا سه هفته آینده و در وین یا پاریس برگزار خواهد شد، اما هنوز مکان دقیق آن تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس حسین امیر عبداللهیان گفت دیدگاه ایران در این نشست ها دستیابی به جمع‌بندی در مورد روند مبارزه با تروریسم در سوریه و به موازات آن ادامه روند حل سیاسی بحران در این کشور است. این مقام ایرانی درباره آینده سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز گفت تعیین اینکه بشار اسد باید برود یا اینکه وی نمیتواند در انتخابات آینده سوریه نامزد شود حق مسلم مردم این کشور است. به گفته او ایران به کشورهای شرکت کننده در نشست وین اجازه نخواهد داد که به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند. در خبر دیگر نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران در واکنش به اظهارات یوکی آمانا مدیر کل این آژانس درباره سیاه و سفید نبودن گزارش این نهاد درباره ایران گفت آژانس یک سازمان فنی است و تنها میتواند درباره ابعاد فنی نظر بدهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا رضا نجفی با اشاره به اینکه به گفته او خیلی از موضوعات مطرح شده در گزارش آژانس بیشتر جنبه سیاسی داشته است، افزود آقای اومانو باید در موردی که آژانس گفته است توضیح بدهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری درباره گزارش نهایی از ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران گفته بود این گزارش سفید و سیاه نخواهد بود. قرار است گزارش یوکیو آمانا روز 10 آذر ماه منتشر شود. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج مستضعفین روز جمعه آمریکا را متهم کرد که به گفته او بیش از 2 میلیارد دلار بودجه سری برای بنیان‌ریزی نظام جمهوری اسلامی اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام نظامی که در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرداری سخنرانی می‌کرد گفت که 200 میلیون دلار از این مبلغ از سوی شخص جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هزینه می‌شود. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از حسین قویمی که خبرها رو برای شما بازگو کرد، یکی از خوشخلق‌ترین همکارانمون. اجازه بدید که ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته. حمید فاطمی. فرانسه و روسیه همکاری‌ها علیه گروه خلافت اسلامی را افزایش می‌دهند. آیا تا به حال تحت خشونت خانگی قرار گرفته اید؟ کمتر از 35% خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود. به کلن سری می‌زنیم، جایی که جرم مشترک به روی صحنه می‌رود. از خبرهای ورزشی هم غافل نخواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به بازی‌های امروز اگر که با ما همراه بمونید. ورزش دوستانه مجله شامگاهی رادیو فردا. به مجله شامگاهی این جمعه پاییزی آذری خوش آمدید. همزمان با افزایش تنش بین مسکو و آنکارا بر سر سرنگونی یک جت روسی در نزدیکی مرزهای ترکیه توسط ترکیه، رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه بر افزایش همکاری‌ها علیه گروه خلافت اسلامی تأکید کردند. دو کشور گرچه در قبال سرنوشت سوریه و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اختلاف نظر دارند، اما اعلام کردند اعتراف ضد گروه موسوم به خلافت اسلامی قدرتمندتر از گذشته به کار خودش ادامه خواهد داد. فرین آسمی جزئیات بیشتری در این خصوص در اختیارمون قرار میده.
رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه روز پنجشنبه توافق کردند که همکاری‌های دو کشور در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش را افزایش دهند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مرگبار به شهروندان هر دو کشور را در هفته‌های اخیر بر عهده گرفته است. در 9 آبان ماه بمب‌گذاری در یک هواپیمای مسافربری روسی که از شرم الشیخ به سن پترزبورگ می‌رفت موجب کشته شدن 224 سرنشین آن شد. 22 آبان ماه هم حمله به چند نقطه در شهر پاریس موجب کشته شدن 130 نفر شد. گروه خلافت اسلامی مسئولیت هر دوی این حملات را بر عهده گرفته. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از زمان حمله به پاریس تلاش‌های دیپلماتیک برای افزایش همکاری‌ها برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی را افزایش داده است. او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ماتیو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار کرده است. روز پنجشنبه هم در سفری به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق کرد که همکاری‌های اطلاعاتی و حملات هوایی به گروه خلافت اسلامی در سوریه را افزایش دهند. این دیدار 2 روز بعد از آن صورت گرفت که ترکیه یک هواپیمای جنگی روسیه را در نزدیکی مرز سوریه سرنگون کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از این کار ترکیه گفت:
من و آقای اولاند افزایش همکاری ها را به عنوان ابزاری لازم و عملی برای شکل دادن یک ائتلاف ضد تروریسم و جبهه تحت نظارت سازمان ملل می دانیم.
در همین حال فرانسوا اولاند با ابراز تأسف از سقوط هواپیمای روسی توسط ترکیه گفته که باید از چنین تنش های اجتناب کرد. آقای اولاند گفت:
اولا ما تبادل اطلاعات را در تمام زمینه‌ها به ویژه میان نیروهایمان افزایش می‌دهیم. حملات هوایی علیه داعش افزایش پیدا خواهد کرد و ما بهره‌وری آنها به ویژه در زمینه انتقال نفت را کاهش می‌دهیم. چیزی که آقای پوتین هم روی آن تاکید داشت این بود که نیروهایی که علیه داعش و گروه‌های تروریستی می‌جنگند نباید پشت اقدام‌های ما مخفی شوند. ما باید به گروه‌های تروریستی و داعش داعش حمله کنیم.
الکساندر گلوتس، تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی در مسکو، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چقدر این ائتلاف و تبادل اطلاعات امکان پذیر است میگوید:
This cooperation will be more on demonstrative level.
این همکاری بیشتر در سطح حرف و تنها برای تبلیغات باقی خواهد ماند، چون واقعیت این است که به اشتراک گذاشتن اطلاعات مسئله‌ای بسیار حساس است و نیاز به اعتماد دو جانبه خیلی قوی دارد. آنها می توانند اطلاعات معینی را با هم تقسیم کنند، ولی وقتی درباره مسائل حساس اطلاعاتی صحبت می کنیم، درباره اطلاعاتی محرمانه حرف می زنیم که معمولا حتی بین اعضای ناتو هم مبادله نمی شود.
فرانسه و روسیه دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دارند. پاریس می‌گوید بشار اسد جایگاهی در آینده سوریه ندارد و مسکو تاکید می‌کند که سرنوشت رئیس جمهوری سوریه باید به دست مردم این کشور تعیین شود. الکساندر گلوتس، تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی در مسکو، به رادیو فردا می‌گوید در کشور جنگ زده سوریه در درجه اول رهایی از جنگ داخلی اهمیت دارد.
پوتین's words that future of Syria is
گفته‌های پوتین درباره اینکه آینده سوریه باید در دست مردم این کشور باشد تنها حرف است، زیرا کم و بیش روشن است که در شرایطی که اسد نیروهای امنیتی و ارتش را کنترل می‌کند، به هر نتیجه‌ای که بخواهد در انتخابات می‌رسد. دوم اینکه شما چطور در کشوری مانند سوریه که درگیر جنگ داخلی است انتخابات برگزار می‌کنید. بنابراین ابتدا باید گروه‌های تروریستی نابود شوند و بعد به راه حل سیاسی برای سرنوشت سوریه رسید.
در این میان روابط روسیه و آمریکا هم چندان گرم نیست. پوتین که بر همکاری‌های بیشتر ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی تاکید دارد، به شدت از اینکه واشنگتن مانع سرنگونی هواپیمای روسی توسط ترکیه نشده انتقاد کرده است. ترکیه میگوید هواپیمای روسی را بعد از اینکه 17 ثانیه در حریم هواییش پرواز کرده و به اخطارهای متعدد پاسخ نداده سرنگون کرده. رئیس جمهوری روسیه ادعای ترکیه را رد می‌کند و میگوید آمریکا از پرواز این هواپیما آگاه بوده و باید متحد خود ترکیه را مطلع می‌کرده است. ولادیمیر پوتین در دیدار با همتای فرانسوی خود گفته با این فرض که دیگر اتفاقی مانند سرنگونی هواپیمای روسی توسط ترکیه روی نخواهد داد، به همکاری با ائتلاف ضد داعش ادامه خواهد داد. در غیر این صورت، به گفته او، همکاری با هیچ کشور دیگری معنا نخواهد داشت. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، هم در یادداشتی که در روزنامه تایمز چاپ بریتانیا منتشر کرده، نوشته که ترکیه در راستای کاهش تنش با روسیه و متحدان خود همکاری خواهد کرد. در همین حال، استفان دمیستورا، فرستاده سوریه به سازمان ملل، میگوید اقدام ترکیه در سرنگونی یک جت روسی در نزدیکی مرز سوریه خطر آسیب به پروسه صلح سوریه را در بر دارد و ممکن است راه رسیدن به صلح را ناهموار کند.
گزارش فرین آسمی بود از اینکه فرانسه و روسیه همکاری‌ها علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی را به رغم اختلاف نظری که در قبال سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دارند افزایش می‌دهند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران برویم. با وجود اینکه در ایران میزان مرگ و میر در میان زنان به دلیل خشونت برابر با میزان مرگ اونها به دلیل ابتلا به سرطان است، ولی کمتر از 35% خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش میشه. این در حالیه که معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده پیشگیری رو مهمتر از راه حل در رفع خشونت از زنان دانسته. گزارش شاهین بشیری به همین موضوع میپردازه. شما هم فرصت دارید که روی این قضیه فکر کنید که آیا پیشگیری مهمتر از راه حل یا نه.
معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، ضمن آنکه بر غیر قابل انکار بودن خشونت علیه زنان تاکید کرد، ولی با این حال گفت که این خشونت قابل پیشگیری است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، شهین دخت مولاوردی در همایش زنان امنیت و توسعه پایدار به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد که به گفته ای وی در دولت‌های پیشین تدوین شد، ولی با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف و اواخر کار دولت دهم از دستور کار خارج شد. معاون رئیس جمهوری گفت در زمینه زنان قربانی خشونت باید به جای راه حل بیشتر بر پیشگیری تمرکز داشت. وی تأثیر پیشگیری از خشونت را در کاهش آن قابل توجه دانست و گفت هزینه کمتری نیز برای جامعه در پی دارد. با این حال خانم مولاوردی اشاره‌ای به راه‌های پیشگیری از خشونت علیه زنان نکرد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد این بخش از سخنان معاون رئیس جمهوری به رادیو فردا می‌گوید:
این ها به یک معنی هم درسته، هم اینقدر کلیست که اصلا نمیشه از تو اون نتیجه خاطی گرفت. این درسته که اگر قرار هست که ما با خشونت علیه زنان در چشمانداز دراز مدت یک مبارزه موثر داشته باشیم، باید به راه‌حل‌های پیشگیرانه در از در واقع دوای درد بیاندیشیم. اگر بخوایم صریح بگیم در مورد مثلا کشوری نظیر ایران تو سطح عمومی هم خیلی از اینها مصداق داره، اینه که تغییر ایدئولوژی زن ستیزانه در حکومت خودش یکی از روش‌های پیشگیری برای مبارزه و کاهش خشونت علیه زنانه. حکومتی که قوانین کشورش اساساً این خشونت رو تلویحاً مجاز بدونه، خب این در واقع از طریق قانون یک مسئولیت تلویحی و ضمنی برای خشونت آفریده، بنابراین طبیعتاً این قوانین رو تغییر داد. طرز تلقی رسمی حکومت زن ستیزانه بودن و اصلا به زن به عنوان جنس دست دوم نگاه کردن که هم در قوانین به چشم میخوره، هم در ایدئولوژی رسمی حکومت و هم در بسیاری از عرف اجتماع به چشم میخوره، مبارزه برای تغییر این طرز تلقی ها یک اقدام بسیار مهم پیشگیرانه است. دوم، افزایش قدرت زنانه در حوزه اقتصاد، در حوزه آموزش، در حوزه فرهنگ، در حوزه قانون، ایجاد امکاناتی که زنان اگر با خشونت روبرو بشن بتونن فوراً حکایت بکنن، فوراً رابطه رو ترک بکنن و با استفاده از امکانات قانونی، توانمندی‌های اقتصادی و سطح فرهنگی و توقع بالاتر اصلا اجازه ندن که حتی با کوچکترین توهین کلامی رو برو بشن، چه برسه به خشونت فیزیکی. سوم، نفس پدرسالاری یک نوع خشونت علیه زنانه، بنابراین باید به کودکان، به نوجوانان این رو آموزش داد که الگوی دیگری از مردانگی میسر ممکنه، الگویی که بر احترام متقابل، برابری و صمیمیت استوار باشه.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از پیگیری مجدد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داد و گفت طی توافقی با قوه قضاییه قرار شد در بخش مورد ایراد 10 ماده که پیشنویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانگی تهیه شده گنجانده شود. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده سال گذشته همچنین از گم شدن 32 جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان خبر داده و گفته بود هیچ نسخه ای از آن در وزارت کشور و یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده است. به گفته خانم مولاوردی در دولت اصلاحات کمیته‌ای با عنوان کمیته ملی امهای خشونت علیه زنان تشکیل شد و در پی آن پژوهشی گسترده در 28 استان انجام گرفت و نتایج حاصل از آن در 32 جلد تدوین شد. معاون رئیس جمهوری ایران یادآور شده است که با پایان کار دولت هشتم این تحقیقات و گزارش‌ها کنار گذاشته شده و دولت نهم و دهم از آنها استفاده‌ای نکرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ بر وجود خشونت علیه زنان در ایران اینگونه تأکید کرده است:
من هم به وصف یک حقوقدان و هم به وصف رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف می‌کنم که هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی در این کشور وجود دارد.
بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر 3 شهروند زن یکی در طول زندگی خود هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد. به گفته محمد علی اصفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در ایران میزان مرگ در میان زنان به دلیل خشونت برابر با میزان مرگ آنها به دلیل ابتلا به سرطان است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. شاهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفته که پیشگیری مهمتر از راه حل در رفع خشونت از زنانه. شما چه فکر میکنید؟ اگر که مشاهداتی داشتید در این خصوص، اگر که تجربه‌ای در این خصوص دارید، میتونید تجربه خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112 ثبت و ضبط کنید، چون که امروز برنامه ساعت ششم هم به همین موضوع اختصاص داشت و تکرار این برنامه رو میتونید فردا هم بشنوید. اما اجازه بدید که با هم پیام‌های تعدادی از شنوندگان رو بشنویم.
می‌خواستم بگم این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که میگن، مخصوصاً احمد شهید که میگه تو ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، اشتباه میکنه. تو ایران واقعاً حقوق بشر رعایت میشه، مگر کسی خلاف نکنه. کاری به سیاست نداشته باشی، کسی کاری به نداره. متاسفانه قوه قضاییه ما همه حق و حقوق داره میده به زنا، ولی دولت آمریکا میگه تو ایران حق زنا داره پایمال میشه، در صورتی که چنین نیست. واقعا جامعه ایران شده زن سالاری.
میخواستم در مورد این زمین خاری که رسانه های ایران به خصوص رادیو تلویزیون همیشه مطرح میکنه، آیا چرا یک فرد عادی نمیتونه در هیچ جای این کشور یک متر زمین در هر کجا که باشه، مثلا کوخاری یا رودخانه خاری یا هر چیزی که به نام اون بگذاریم متصرف بشه؟ اینها جز این که وابستگان خود رژیم هستن، نه مردم عادی. این بجز فریبکاری هیچ کاری دیگر نیست. و سلام.
در هر کشوری در هر کجای دنیا یک فردی را بگیرن و هر جرمی شلاق بزنن، این طرز تفکر داعشیه. میخواد در قلب اروپا باشه یا در قلب آسیا، فرقی میکنه. هر کجا که باشه طرز تفکر داعشیه و قابل قبول نیست و محکومه.
آقای رفسنجانی که سونامی سدسازی رو تو ایران شما راه انداختید، حالا که دریاچه ها و تالاب ها و رودخونه ها اینا همه خشک شده بر اثر این طرح بسیار جالب شما، حالا چه فکری داری برای اینکه آب رفته به جوی بازگردد؟
2042-02-2112-2112 شماره ایه که برای خیلی از شنوندگان رادیو فردا شماره آشناییه و شماره ای هست که شما میتونید با ما در تماس باشید، نظرات خودتون رو منعکس کنید به ما و ما نظرات شما رو بازتاب بدیم برای دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش فرهنگی و کمی فضای این برنامه رو متفاوت کنیم. این جرم مشترک عنوان یکی از 11 نمایشنامه 22 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان، همکار ما شهرام میریان به این جشنواره رفته و گزارش رو از این نمایش تهیه کرده. این جرم مشترک.
نسل من
رفتار نسل من مرزی نمی شناسد و از مرزهای کاغذی صفت می گیرد. نسل ما باران را با خودش تا بیابان می برد، بیابان در چشمانش سبز می شود.
این جرم مشترک تازه ترین نمایشنامه گروه تئاتری دنیا در آلمان است که به 22 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن راه یافته. این اثر نمایشی از همامیختگی چند متن از چند نویسنده و شاعر ایرانی و خارجی پدید آمده که بحث محوری همه آنها بر حول و حوش مسائل و معضلات زنان دور می زند. زنانی که ممکن است دست به اعمال خلاف قانون زده و جرمی هم مرتکب شده باشند. در طول اجرای این نمایشنامه اما تماشاگر در میابد که این زنان در واقع شریک و یا شرکای جرمی هم داشتند. کارگردان نمایشنامه این جرم مشترک، محمدعلی بهبودی بازیگر و کارگردان تئاتر و بازیگر فیلم و سریال های تلویزیونی در آلمان است و در گفتگو با رادیو فردا درباره مسائل و مشکلات زنانی که در این اثر نمایشی مطرح می شوند اینطور گفته.
این مسائل خیلی گوناگون هستند. ما مثلا از کتاب شهر نو اثر دکتر محمود زنده مقدم، شهر نو در تهران که الان دیگه وجود نداره، 4 صحنه داریم که دوتاش سرنوشت 2 روسبی هستش که زندگیشون رو بازگو میکنن و 2 صحنه هم که من به شکل نقالی اون رو درآوردم در واقع توضیح میده که شهر نو در تهران در قدیم چجوری بوده، شکل و شمالش چجوری بوده، خیابوناش چجوری بوده، در و پیکرش چجوری بوده. شهر نو در تهران که الان دیگه وجود نداره ولی این روسبی ها هنوز تو ایران هستن، وجود دارن، بعضیاشون زیر نظر بهزیستی هستن، بعضیاشون رو دولت گرفته به زندان انداخته و با مسائل مختلفی روبرو هستن. غیر از این متن ها متنی داریم از آقای مازیار بهاری، یک داستان واقعی، یک اتفاق که در تهران اتفاق افتاده و زنی شوهرش رو که به دخترش تجاوز کرده بوده کشته و جنازه اون رو تیکه تیکه کرده و در باجه تلفن و تو اتوبوس اینا پیدا می‌شده. ولی از طرف دیگه ما به آثار یونان باستان مراجعه کردیم، شخصیتی مثل آنتیگونه در نمایش ما یک مونولوگ داره که در اونجا میبینیم این تنها ممکنه در جای مرتکب جرمی شده باشن ولی در واقع خیلی ها تو این جرم شریک هستن، از همسرانشون گرفته، پدرانشون، برادرانشون و حتی کل جامعه که به خاطر معضلات اجتماعی اینا دست به یه همچی کارایی زدن و دوست داشتم که این نمایش رو به زنان میهنمون تقدیم کنم.
چطور میشه دم از خدا و پیغمبر زد که به جنازه یه آدم مرده رحم نکرد؟ آه که با هر نفس درد و رنج به سینه یه تک تک مون دادن. به خواسته بردن جنازه برادرم حق اونه.
در نمایشنامه این جرم مشترک 9 بازیگر زن و 3 بازیگر مرد نقش آفرینی می کنند. در طول اجرای این اثر نمایشی نیز پدرام فرهادی فر با سازهای تار و ستار خود، آواز گروهی و تکخانی 12 بازیگر نمایشنامه را همراهی می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما پس از این همه راه برسیم به خبرهای ورزشی، میخوایم بریم سراغ آخرین و داغ‌ترین خبرهای ورزشی، حتی خبرهایی که همین لحظه داره اتفاق میفته و اگر که شما همراه رادیو فردا هستید میتونید در جریانش قرار بگیرید با فریبرز غریب که همراه ماست. آقای غریب بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز خب میدونم که بازی انتخابی هندبال المپیک در آسیا در جریان و شما هم دارین تعقیبش میکنید، اما اجازه بدید اول بریم سراغ کشتی برای کشتی دوستان و برامون بگید از جام کشتی آزاد باشگاه های جهان که همین ساعتی پیش در تهران پایتخت ایران به پایان رسید.
من هم به شما سلام میکنم، همینطور به شنوندگان عزیز و محترم. ساعتی پیش فینال دومین دوره جام باشگاه‌های کشتی آزاد جهان در ورزشگاه سالن سرپوشیده ورزشگاه آزادی تهران تموم شد. نماینده ایران و نماینده آمریکا با هم مسابقه داشتند. بیمه رازی ایران تونست 7-1 تیم تایتان مرکوری آمریکا رو شکست بده، برای دومین بار قهرمان جام باشگاه‌های کشتی آزاد جهان بشه. من میتونم به خاطر وقت کم نمیتونم همه رو گزارش کنم در اوزان مختلف رو، فقط میتونم به پیروزی درخشان رضا یزدانی در 97 کیلوگرم اشاره کنم، پلنگ جویبار که تونست جک وارنر آمریکایی قهرمان المپیک 2012 رو شکست بده. آقای زرگامی یه خبر حاشیه‌ای هم در این مورد بگم که خبرگزاری ایسنا گزارش داده که قرار بود برنامه ارکستر سمفونیک تهران در مراسم اختتامیه عصر امروز برگزار بشه در سالن 12000 نفری، اما چون چند تا بانوی نوازنده در بین نوازندگان بود از این برنامه جلوگیری شد.
آقای غریب یک سری هم بزنیم به بازی‌های هندبال انتخابی المپیک. میدونم این بازی‌ها الان در جریان، وضعیت ایران و قطر به چه شکلی الان تو این بازی؟
نیمه دوم بازی ایران و قطر فینال مسابقات قهرمانی هندبال آسیا و انتخابی المپیک همین الان نتیجهش 16-12 به سود قطر. اینو باید بگم که قطر یه تیم چند ملیتیه، بازیکنای جهانی خوب رو استخدام کرده مثل سایر رشته ها از جمله فوتبال، و تیم قهرمان، تیمی که قهرمان بشه امروز در فینال مستقیما جواز صعود به المپیک 2016 رو به دست میاره.
و در پایان جام جهانی کوچک فوتسال زنان هم در گواتمالا در حال برگزاریه. خب ایران نتونسته در بازی‌های پیش برنده از میدون بیرون بیاد، وضعیت به چه صورتی میشه؟ به هر حال
تیم فوتسال زنان ایران سرنوشتش رفت برای کسب عنوان هفتمی، باید با ژاپن بامداد شنبه بازی کنه. تیم فوتسال زنان 3 بازی کرد در مرحله گروهی، به پرتغال 1-3 باخت، به برزیل 6-6 باخت و دیشب هم به کاستاریکا 2-1 باخت. و ایران همونجور که همه شنوندگان ورزشی میدونن با کلی دردسر تیم فوتسال زنان و آخر هم با دستور رئیس جمهور آقای روحانی راهی این مسابقات فوتسال جام جهانی کوچک در گواتمالا شد.
فریبرز غریب، سپاسگزارم که در این شامگاه پاییزی جمعه در کنار ما بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی هستید. نیمه دوم مجله شامگاهی رو پیش رو داریم. برنامه جامعه رو خواهید شنید اگر که با ما تا پایان این مجله شامگاهی باقی بمونید. اما اجازه بدید که باز هم شما رو مهمون کنم. دمی در هوای خبرها نفس بکشید با حسین قویمی.
با درودی دیگربار، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درخواست کرده با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز دوشنبه همراه با دیگر رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس شرکت جویند. لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت که روسیه از این کشور خواسته است اطلاعات مربوط به محل گروه‌هایی را که غرب می‌گوید تروریست نیستند و با داعش در سوریه می‌جنگند به مسکو بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس گفت که روسیه خواستار دریافت این اطلاعات شده است و از هدف قرار دادن آنها پرهیز کند. بر اساس این گزارش این درخواست در جریان سفر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از سوی ولادیمیر پوتین همتای روس او ابراز شده است. کشورهای غربی میگویند که حملات روسیه بیشتر متوجه مخالفان میانه روی بشار اسد است و مسکو تا کنون این موضوع را رد کرده است. معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در باره نشست بعدی بین المللی درباره سوریه گفت این نشست 2-3 هفته آینده و در وین یا پاریس برگزار خواهد شد، اما به گفته او هنوز مکان دقیق آن تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس حسین امیر عبداللهیان گفت دیدگاه ایران در این نشست‌ها دستیابی به جمع‌بندی در مورد روند مبارزه با تروریسم در سوریه و به موازات آن ادامه روند حل سیاسی بحران در این کشور است. این مقام ایرانی درباره آینده سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز گفت تعیین اینکه بشار اسد باید برود یا اینکه وی نمیتواند در انتخابات آینده سوریه نامزد شود حق مسلم مردم این کشور است. به گفته او ایران به کشورهای شرکت کننده در نشست وین اجازه نخواهد داد که به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند. در خبر دیگر، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اظهارات یوکی آمانا مدیر کل این آژانس درباره سیاه و سفید نبودن گزارش این نهاد درباره ایران گفت آژانس یک سازمان فنی است و تنها میتواند درباره ابعاد فنی نظر بدهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا رضا نجفی با اشاره به اینکه به گفته او خیلی از موضوعات مطرح شده در گزارش آژانس بیشتر جنبه سیاسی داشته است، افزود آقای آمانو باید در موردی که آژانس گفته توضیح بدهد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری درباره گزارش نهایی از ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران گفته بود این گزارش سفید و سیاه نخواهد بود. آقای زرقامی، قرار است گزارش یوکیا آمانا روز 10 آذر ماه منتشر شود.
سپاسگزارم حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. اما شما رو در اینجا تنها میگذاریم با شنیدن برنامه جامعه، برنامه هفتگی جامعه. در خصوص این برنامه هم میتونید از طریق info@radiofarda.com نظراتتون رو به ما منعکس کنید.
جامعه شما یا اطرافیانتون حاضرید که به اجبار یا به هر دلیل دیگه‌ای به آب و آتش بزنید تا به اروپا وارد بشین، جوری که حتی جونتون هم به خطر بیفته، مثل خیلی از ایرانی‌ها که شرایط زندگی یا اوضاع احوال اقتصادی و گرفتاری‌های اجتماعی و سیاسی وادارشون کرده که به هر قیمتی ایران رو ترک کنن، حتی به قیمت جونشون و سرگردانی در سرزمین‌های ناشناخته. سلام، من بنیامین صدر این هفته هم همراه شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به وضعیت گروهی از پناهجوهای ایرانی که در 10 روز گذشته در مرزهای شرقی اروپا و کشورهای بالکان سرگردان رها شدند و با اینکه با کلی گرفتاری خودشون رو به مرز بعضی کشورهای اروپایی مثل مقدونیه رسوندن، اما بعد از اتفاقهای اخیر پاریس این کشورها اجازه عبور به اونها رو ندادن. با من و این برنامه همراه باشید. صدها پناهجوی سرگردان در مرز مقدونی و یونان، از جمله ده ها ایرانی، هفته پیش بعد از جلوگیری مقدونی از ورود اونها به این وضعیت اعتراض کردند و حتی بعضی از اونها دهان خودشون رو به نشانه اعتراض دوختن. ماجرا از جای شروع شد که معلوم شد دست کم یکی از افراد متهم در اتفاقهای جمعه خونین پاریس یک مهاجر سوریه تازه از راه رسیده بوده. همین خبر باعث شد 4 کشور اروپایی مقدونیه، اسلوونی، سربستان و کرواسی مرزهای خودشون رو به روی پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق یا افغانستان نیامده بودند ببندن. به این ترتیب صدها مهاجر اقتصادی یا کسانی که از وضعیت اجتماعی به تنگ اومده بودند و می‌خواستند برای رسیدن به یک زندگی بهتر خودشون رو به اروپای غربی برسونن، در گذرگاه‌های کشورهای بالکان به خصوص مقدونیه سرگردون موندن. اونطوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، حدود 200 تا 300 پناهجوی بد اقبال ایرانی هم در بین پناهجویانی بودند که اجازه عبور به اونها در مرز مقدونیه داده نشد. پناهجویانی که با کلی دردسر و با به خطر انداختن جونشون از ترکیه و یونان خودشون رو به مقدونیه رسونده بودند تا بلکه بتونن وارد اروپا بشن. عبور از مسیر پرخطری که پیمان، یکی از شنونده‌های ما، از خطرهاش برای ما میگه.
من پیمان شین هستم. فروردین ماه امسال عید نوروز مجبور شدم همون عید از ایران بزنم بیرون بیام ترکیه. در ترکیه باز هم اعلام پناهندگی نکردم، رفتم دنبال اقامتم و بعد از چند ماه که اقامتم داشت دیگه تموم می‌شد، مجددا رفتم کنسولگری که پاسمو عوض کنن. متاسفانه پاسمو ازم گرفتن و چون یکی از دوستانم قبلا هم این مشکل رو داشت، ول کردم و قرار شد با یه قاچاقبر خودم برسم اروپا. بسیار بسیار خطرناکی بود. اومدم از طریق بودروم خودم رسوندم به اولین جزیره یونان. درست میشه گفت یه چیوب بادی که ظرفیت 3-4 نفر بیشتر نداشت، 9 نفر سوار کردن و رسیدیم اونجا. از اونجا بعدش معجزاتی اتفاق افتاد تا ما تونستیم برسیم سوئد و در طول مسیرم رفتار کشورها متفاوت بود، مردم متفاوت رفتار کردند و سوئد هم اعلام پناهندگی کردم، ولی خب ظاهرا با موج جمعیتی که اومده برنامه‌مون خیلی طولانی خواهد بود. فقط میخوام به شنوندگانتون بگم این مسیر واقعا یه نوع خودکشیه، مخصوصا ابتدای راه خودکشی، یعنی خیلی ها بودن اومدن همون اول آبو دیدن برگشتن، ولی اونی که میاد واقعا جونش کف دستش گرفته. در اون شبی که ما اومدیم گفتن 28 نفر همون شب کشته شدن ما از آب رد شدیم. الان فکرشو میکنم، با این فکری که الان دارم میگم واقعا چیکاری بود ما کردیم؟ خودکشی بود داشتیم میکردیم. این راه خیلی خطرناکه، به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم از این مسیر بیاد.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
از زندگی ساده میخواییم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
اما چرا این همه پناهجوی ایرانی ترکیه و یونان و انتظار برای روشن شدن وضعیت پناهندگیشون رو رها میکنن و به هر قیمتی خودشون رو به مرزهای شرقی اروپا میرسونن؟ رضا که خودش به همراه خانواده از این مسیر اومده به ما میگه:
اولین موردی که قاچاقچی با اون کسی که میخواد پناهنده بشه صحبت میکنه، میگه تو فقط کافیه برسی به اتحادیه اروپا، از اونجا رفتنت خیلی آسونه، مرزا بازن. و تمام این مسئله که الان پیش میاد همه به خاطر اینه که قاچاقچی پولو از من میگیره و میخواد منو بفرسته یونان، و من میبینم که یونان جزء شنگن هست، اتحادیه اروپا است، و رفتن به هر جای اتحادیه اروپا با یه کارت شناسایی خیلی راحت و آسونه. این چیزی هست که قاچاقچی گوشزد میکنه، میگه برو یونان، از یونان به آسونی به هر جای اتحادیه اروپا راحت میتونی برسی. اینا خبر ندارن که یونان که میرسن یه سد بزرگی به اسم خود اتحادیه اروپا که اینا میخوان برن بهش پناهنده بشن وجود داره. اتحادیه اروپا اونجا هست و نمیذاره که هر کسی غیرقانونی بخواد حرکت کنه، حتی زمینی سفت و سخت دارن کنترل میکنن.
اما جدای از رضا، آرون هم که خودش دوران پناهجویی رو تو ترکیه میگذرونه، درباره وضعیت ترکیه و بیتابی پناهجوهای ایرانی و بعضی کشورهای دیگه برای رسیدن به اروپا برای ما توضیح میده.
ازدیاد جمعیت و شلوغی باعث شده که خیلی کم به پرونده بچه‌ها رسیدگی بشه، حالا از هر طیفی. خب اینا حدود 8 ماه 9 ماه یک سال منتظر میمونن و حتی مرحله پیش مصاحبه هم اینا رو نمیخونن. خب اینا خسته میشن و همین دلیل میشه که به صورت قاچاقی از ترکیه خارج شدن. یه سری هم هستن خب اینجا جواب گرفتن، کشور اینا رو نپذیرفته، 4 سال 5 سال اینجا قبولی دارن. خب اینم باز دال و این میشه که این بنده خدا مجبور شن خودشونو حالا قاچاقی از بلغارستان یا از یونان خودشونو به اروپا برسونن. هر شهری هم خود نمیتونه انتخاب کنه، بعضی شهرها بسته است، بعضی پر، نمیذارن بریسن، شهرهای خوبم که اصلا نمیذارن بری. بعد بعد مثلا یه وقت خیلی ناجور میدن. الان یارو اینجا یه سال و نیمه هنوز پیش مصاحبه نشده، بعد پیش مصاحبه شدی بعد یه وقت دیگه خیلی طولانی میدن برای مصاحبه اصلی. مصاحبه اصلی میری شما مصاحبه میشی، باز مثلا طول میکشه یا 2 ماه یا 6 ماه یا یه سال که به جواب بدن که آقا شما قبولی یا نه. تازه این مراحل پشت سر بذاری میری واسه مراحل کشوری، میره اونجا میگه مثلا من آمریکا فامیل دارم، چه من اروپا فلان کسو دارم که تو رو مثلا زودتر بتونم بفرستم. ولی خب این مراحل رو باید طی کنی، این یکی دو سال سه سال یا هر چند سال بعد وایسی، خیلی دنگ و فنگ داره. برای همین الان قاچاقی دارم میرن دیگه، این برام یونان ول کرده، همینجور دارم میرن، هر چند دارم میرن 4 تا جزیره اینجا میبرن، ولی خب اونم خطرناکه دیگه.
وضعیت اقامت پناهجو در ترکیه و یونان اونطوری که خود پناهجوها میگن خیلی سخته و این موضوع باعث میشه که پناهجوها به آب و آتش بزنن تا زودتر از اونجا خلاص بشن و بتونن وارد کشور اروپایی بشن. بسیاری از ایرانی ها از سال 1357 و بعد از انقلاب اسلامی به دلیل فضای بسته سیاسی و اجتماعی و بعد هم جنگ بین ایران و عراق کشور خودشون رو ترک کردن و بعد از جنگ هم به دلیل شرایط سخت اقتصادی و نبود بعضی آزادی‌های اجتماعی صدها هزار ایرانی راهی اروپا و آمریکا یا استرالیا شدند و این جریان تا امروز هم ادامه داره. دروازه ورود به اروپا برای ایرانی‌هایی که مهاجرت زمینی و غیرقانونی رو پیش گرفتن ترکیه و بعد از اون یونانه. اما مشکل از جای شروع میشه که قوانین مهاجرت و پناهندگی هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه. و این پناهجوها در کنار پناهجوهای کشورهای دیگه و مخصوصاً پناهجوهای کشورهای جنگ زده مثل سوریه و عراق میخوان از یونان وارد اتحادیه اروپا بشن، موضوعی که الان برای اونها مشکل ساز شده، چون کشورهای پناهنده پذیر سعی میکنن فقط از کشورهای جنگ زده پناهنده بگیرن. بشنوید صحبت‌های رضا رو.
فرودگاه، کامیونا که میخوان از اونجا حرکت کنن، همه رو کنترل میکنه اتحادیه اروپا، پلیس از اتحادیه اروپا است و نمیذاره بپرن. و مسئله سر اینه که الان سوریه اومدن، الان همه پروسه پناهندگی میتونم بگم دست سوریه است، حتی توی خود اتحادیه اروپا هم همینجوره، نه تنها یونان. سوریه انقدر عدهشون زیاده که از سوریه اضافه نمیاد که به پناهندهای کشور دیگه سرویس برسه.
پناهجو به کسی میگن که از سرزمین اصلی خودش گریزانه و وضعیت نامشخصی داره و به دنبال دریافت پناهندگی و اقامت دائم از یک کشور غیر از کشور اصلی خودشه، جایی که سرزمین مادریشه و دیگه اون حاضر نیست اونجا زندگی کنه. به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه رسیدیم. از اینکه همراه من و جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.